بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما بسته بود به مسئله تناسخ. نکته های متعددی در ارتباط با بحث تناسخ در آثار شیخ اشراق در یکی دو جلسه قبل مطرح شد و به لحاظ عبارت بخشی از عبارات ها رو هم در جلسه قبل خونده بودیم. منتها یکی از چیزهایی که اشاره کرده بودیم این بود که پاره ای از کسانی که تو فضای اسلامی به مسئله تناسخ و نقل میل پیدا کرده بودند یا لااقل میخواستن یک سری از آموزه ها و گزارهای دینی که ممکن استش به نفع تناسخ و نقل و نسخ مطرح بشه، اینها اومدن یه سری از این گزارها رو مطرح کردن. ما رسیده بودیم به این قسمت، میخواستیم این قسمت از عبارت رو بخونیم، یعنی عبارت های صفحه 217 رو، این از 216 که بحث شروع میشه، از صفحه 217 ما متنهای رو خوندیم تا رسیدیم به صفحه 219، اون بند 233. از اینجا ایشون وارد اشکالات مشا بر مسئله نسخ و تناسخ و پاسخ گفتن به اینها میشه. چیزهای دیگری هم این لابلا داره تا میرسه به صفحه 221. وسطای صفحه این عبارت رو داره، این عبارت رو میخونم به لازم که شاهد برخی از مطلبهای پیشین ما باشه: و افلاطون و من قبله من الحکما قائلون به نقل. و افلاطون و کسانی که پیش از افلاطون بودن مثل فیثاغورس اینها از حکما معتقد به نقل بودن، قائل به نسخ و تناسخ بودن. من اینجا آدرس نوشتم فصل دوی علم و نفس شفا، فصل دوی علم و نفس شفا، همینجور کابلستان جلد اول صفحه 46. این آدرس رو نوشتم، الان هم هیچ مراجعه نداشتم. جلد یک صفحه 46. و افلاطون و من قبله من الحکما قائلون به نقل و امکانت جهات و نقل قد یقع فیها خلاف. گرچه در ریزکاری ها و مباحث پیرامونی نقل و تناسخ ممکنه خلاف و اختلاف هایی بینشون باشه، ولی در اصل نقل اینها تقریبا اتفاق داشتن. و تمسک بعض الاسلامیین به آیات من الوحی، و پاره ای از حکما و اندیشمندان اسلامی تمسک کردند به آیاتی از قرآن در ارتباط با تایید قول به تناسخ و نسخ. حالا حواشی صدر متعلم هم نگاه بفرمایید، ایشون هم برخی از آیات باز اضافه کرده. یعنی اگه از این منظر آدم بخواد نگاه بکنه میتونه گزارهای فراوانی در آیات و روایات پیدا بکنه که لااقل میتونه تو حال هوای نزدیکی به نسخ و تناسخ و معید اینا باشه، گرچه صدرا هم اونجا کاملا همه رو پاسخ میده و نقد میکنه و محل اشتباه و اشکال رو توضیح میده. مثل قوله تعالی کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. خب صدرا میگه اینا راجع به در واقع مراحلی از قیامت، یعنی بعد از مفارقت از بدن و عالم ماده، به لحاظ بعث اجساد اینها معنا داره، چون معاد جسمانی رو صدر متعلم خوب توضیح داده، لذا خیلی راحت این آیات رو معنا میکنه. ولی کسانی که تو اون فضا نباشن، مثلا شما حساب کنید تو فضایی رو که مشا فکر میکنه و میاندیشه و معاد فقط معاد نفسانی و روحانی و اینها هستش، و این آیات وقتی شنیده میشه چه احساسی به افراد دست میده با توجه به اینکه مسئله تناسخ هم پیش روشون هست. کلما نضجت جلودهم، وقتی که پوست هاشون از بین میره، بدلناهم جلودن غیرها، یک جلدها و پوشش ها و پوست های دیگری ما جایگزینش خواهیم کرد. خب این میخوان اینجوری استفاده کنن که مثلا وقتی از سیسه انسانی خارج شدن وارد سیسه های دیگر میشن، وارد ابدان دیگر میشن. و قوله تعالی کلما ارادو ان یخرجو منها اعیدوا فیها، هر چی میخوان از جهنم خارج بشن باز اونا رو میفرستن اونجا. اینجا حالا بر اساس تناسخ هر چی میخوان از عالم ماده خارج بشن دوباره برش میگردن تو عالم ماده، چون از اون کمال مطلوب رو پیدا نکرده. بنظرم بله میدونم دیگه جهنم رو هم طبیعتا باید همینجا معنا کنن دیگه، اینا قائل به معاد که هستن که عالم نوری اینا قائل. کل ما ارادو ان یخرجو منها اعیدوا فیها. و قوله و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم، هیچ جنبندی در زمین نیست، هیچ پرندی نیست که پرواز کنه با دو بالش مگه اینکه اینها امتهایی مثل شما هستن. میخواد اینجوری استفاده کنه که یعنی اینا مردم بودن، مردم بودن و اینا نسخ شدن، تبدیل شدن، یعنی بعد از مفارقت از بدن، بدن سیسه انسانی ملحق شدن به مثلا بدن گرگ ها، پلنگ ها، مار ها و امثال اینها. چون میگه ما من داب بدن فل ارض ولا طائر یطیر. خب و آیات المسخ و الاحادیث الوارده فی ان الناس یبعثون علی صور مختلفه به حسب اخلاقهم کثیره. یعنی خود دیگه آیات مسخ هم چیه جزو شواهد این بحثه، غرده و خنازیر شدن، درسته، تبدیل به خنزیر شدن، خوک شدن، تبدیل به میمون شدن، اینا رو الان میخواد شاهد برای چی بیاره؟ برای مسئله نسخ بیاره، حداقل میخواد شاهد بیاره برای امکان نسخ. توجه کنید یک انسانی وقتی بدن انسانیش تبدیل میشه به بدن حیوانی خوکی و میمونی، پس این امکان داره، مال نیست، روح که واحده، روح واحده، بدن تغییر کرده حداقلش. توجه کردید؟ حداقل میخواد این کار رو بکنه. آیات مسخ، احادیث اینجا خیلی مهم میشه تو حوزه دینشناسی، در فضاهای تحلیل عقلانی به تدریج داره این آیات و روایات تحلیل میشه. احادیثی که وارد شده میگه مردم به حسب اخلاقشون محشور میشن، مثلا اونایی که متکبرن اینجور میشن، اونایی رو که فلان خلق دارن، اهل شهوت و فلان هستن، اینجور محشور میشن، اونایی که هر جور چیزا، انواع مدل هایی رو که اونجا مطرح شده مثلا در روایت معراجیه، خب چقدر از اینها اومده، حالا من دقیق یادم نیست ولی از اون میفهمم، مثلا من کسان رو دیدم که سرشون به شکل فلان حیوان بود، بدنشون به شکل فلان حیوان بود. خب اینها والاحادیث الوارده فی ان الناس یبعثون علی صور مختلف به حسب اخلاقهم کثیره، کما و کما ورد فی الوحی، دوباره چونچه و کما ورد فی الوحی حکایتا عن الاشقیا، میگه این آیه سخن شقاوتمندانه. ببینید چی میگن، میگن بله چجوری باید بخونیم؟ آه دیگه حالا بله خدایا ما رو میراندی دو مرتبه، بله کسی میگه قرآن نمیخونه اینا، بله ربنم، بله الان دیگه زبونم نمیاد، دو مرتبه ما رو میراندی، بله امت تنقص نتینه ربنم، جفتش کنی سخت میشه، و احیای تنس نتینه، خدایا ما رو دوبار میراندی، دوبار زنده کردی، فاعترفنا بذنوبنا، ما اعتراف داریم به مشکلاتمون، فهل الی خروج من سبیل، میتونیم در بریم از این مخمسه. تازه اون دوبار و دوبار که گفتیم به لحاظ مثلا مثال دو مرتبه، یعنی متکثرا اینجوری شدیم، دو مرتبه مردیم، دو مرتبه باز زنده شدیم. خب ما به گناهامون اعتراف داریم، آیا فهل الی خروج من سبیل، راهی برای برون رفت هست؟ این اهل شقا این رو میگن، اهل شقاوت این حرف میزنن، ولی از اون طرف و کقوله تعالی فی السعدا، اما خدای متعال در باب السعدا و در باره السعدا چی میگه؟ لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، اینا دیگه مرگی رو نمی چشن غیر از همون مرگ اول. میگن مقایسه کنید اینا رو، راجب سعدا چی داره؟ راجب سعدا داره که اینها همون مرگ اول دارن دیگه مرگ ندارن، ولی راجب اشقیا میگه دو مرتبه ما مثلا مردیم باز زنده شدیم، آیا میتوانیم از این وضعیت خارج بشیم؟ این هم شاهدی برای قول به تناسخ و نقل، ممکنه کسی اینطور تلقی کنه به غیر اینها و غیر ظالم. بله، کسی نگفته که، یعنی کی باید بگه که تفسیر به رأی نشه؟ کی مفسرین و اینا؟ خودشون مفسر، ما از مفسر کمتر نیستیم که، ما خودمون مفسریم، حتما داریم مفسر بگیر تا ما بگیم که تفسیر به رأی در جایی هستش تحمیل بر آیه بشه. هر وقت شما توضیحی و تحلیلی در ارتباط با آیه ای داشتی که ظاهر آیه او رو بر نمیتابه، ولی شما دارید هی فشار میدید که بشه، خب این میشه تفسیر به رأی، یعنی به رأی خودتون دارید تفسیر میکنید نه به فرمایش آیه. توجه کردی؟ منظور از تفسیر به رأی اینه، گرچه خب تحلیل های دیگه راجع به تفسیر به رأی هم وجود داره. و سقا اکثر الحکما الی هذا، بیش بسیاری از حکما میل به این معنا پیدا کردن، الا ان الجميع متفقون علی، اینا نگاه کنید که با قول به تناسخی که منکر معادتش فرق میکنه، الا ان الجميع متفقون علی خلاص الانوار المدبرت الطاهره الى عالم النور دون النار، الا اینکه همه حکما متفق هستن که انوار مدبره پاکیزه، یعنی نفوسی که مطهر باشن، اینا خلاصی پیدا میکنن به طرف عالم نور بدون اینکه مسئله نقل و تناسخ درباره اونها مطرح باشه. یعنی مسئله معاد جدیه، من در کلمات شیخ اشراق که خیلی جدی تر میشه عرض خواهم کرد. و نحن نذکر بعد هازا ما یقتضیه ذوق و حکمت الاشراق، بعد هازا صفحه 230ه، بعدن ما بعد از این ما ذکر خواهیم کرد آنچه را که ذوق حکمت اشراق اقتضای او رو میکنه در باب مسئله تناسخ، که از نظر حکمت اشراق بالاخره چی باید بگیم، تناسخ درست است درست نیست، ما در ادامه به این نکته خواهیم پرداخت. ولی اکثری حکما میل به تناسخ پیدا کردن، به طرف تناسخ رفتن، بله روی این نقطه اتفاق دارن که نفوس کمل، اونایی که کامل شدن و تعلقات مادیشون حل شده، اینها قطعا به عالم نور ملحق خواهند شد، یعنی دیگه بحث تناسخ در ارتباط با اونها پیاده نمیشه. خب این مطلب رو تا اینجا داشته باشیم. ببینید شیخ اشراق، الان چنانچه همینجا تذکر داد که من در صفحات بعد دیدگاه خودم رو مطرح میکنم، شیخ اشراق در برخی از آثارش اومده سخنان حکمای مشارا در نفی تناسخ و ادله اونها رو فقط تقریر کرده، هیچ کار دیگه انجام نداده. در برخی از آثارش اینجوری عمل کرد، در برخی آثارش مثل تلویحات و اینها صفحه 87 اینا باید باشه از جلد اول مجموع مصنفات، در اونجا اومده چیکار کرده؟ در اونجا اومده ادله هر دو گروه را، یعنی مخالفان تناسخ که حکمای مشروع باشند و موافقان تناسخ، هر دو رو، ادله هر دو گروه رو آورده و جمیع ادله رو مورد نقد قرار داده، هم ادله مخالفان تناسخ رو آورده و نقد کرده، هم ادله موافقان تناسخ رو آورده و نقد کرده، ولی اونجا نظر نهایی خودش رو ابراز نکرده. توی حکمت الاشراق الان که نگاه بکنید شما، از اول که ما شروع کردیم تا اینجا تمایلات شیخ اشراق رو آدم کاملا احساس میکنه، میلش رو به طرف قول به تناسخ لاقل در بخشی از در واقع انسانها و نفوس بعد از مفارقت از بدن این رو احساس میکنه. تقریبا باید بگیم دیدگاه نهایی خودش رو در این ارتباط تو صفحه 230، یعنی از 229 شروع میشه و تا صفحه 230 و 231 ادامه پیدا خواهد کرد. ما برای اینکه بخوایم نکته نظر نهایی ایشون رو در باب تناسخ مطرح بکنیم، این چند تا مطلب رو عرض می‌کنیم. اولا اینکه ایشون ادله طرفین رو ضعیف می‌دونه. یعنی هم ادله قائلان به تناسخ رو ضعیف میدونه، هم ادله منکران تناسخ و اون نقد هایی که بر علیه ادله تناسخ کرده اونا رو هم ضعیف میدونه، ادله طرفین رو ضعیف میدونه. ولی خودشون در مسئله نفوس بعد از مفارقت از ابدان چه طرحی داره، چی میگه؟ ایشون میگه ما باید این نفوس رو سه دسته بکنیم، که الان با این توضیحات نگاه ایشون راجع به خود معاد هم به تدریج روشن خواهد شد، گرچه ما بعدا هم یه توضیح میدیم. دسته ای از این نفوس، نفوس کمل هستش، کمل یا نفوس مدبره طاهره که به لحاظ استکمال های لازم به کمال مطلوب دست پیدا کرده، چنانچه همین تازه ما عبارت خوندیم که ایشون گفت تمام حکما متفق هستن بر خلاص اینها بدون مسئله تناسخ و نقل به عالم نور. خود ایشون هم در حداقل دو جا از آثارش تصریح کرده که اینجور نفوس بدون اینکه مسئله نسخ و تناسخ در ارتباط نقل و اینها در ارتباط با نفوس اونها باشه به طرف عالم نور می روند. خب اون دو جا کجا هستش؟ یکی که خیلی مفصل هست در صفحه 223 و صفحه 224. مثلا در صفحه 223 یک فصل داره که مطابق شرح ملاقات اون تیترش به این شکل اومده، فصل فی بیان خلاص الانوار طاهره الى عالم نور. یعنی منظور از انوار طاهره انوار مدبره طاهره است، انوار مدبره طاهره به طرف عالم نور خلاصی پیدا میکنن. اینجا را اگر من سریع میخونم، نمیخوام. النور المدبر اذا لم یقهره شواغل البرزخ، وقتی شواغل برزخ بر او قاهر نباشه، یکون و شوقه، و توضیح هم میده چرا به طرف عالم نور میره. میگه چون تمام شوقش به طرف عالم نوره، تمام استکمال هم پیدا کرده، هیچ گونه علاقه دیگه به برزخ نداره. علاقه اولیش هم به خاطر استکمال بود، استکمال هم که حاصل شد، توجه کردید؟ لذا به طرف عالم نور حرکت میکنه. یکون و شوقه الى عالم نور القدسی اکثر منه الى الغواسق، اکثر است به طرف غواسق، اکثر است به طرف غواسق. ایشون یک توضیح تشکیکی راجع به این انوار طاهره میده، تا همین عبارتاش هم هست، یعنی اشتیاقش به طرف عالم نور حالت تشکیکی داره تا میرسد به مرز اون کسانی که اشتیاقشون بسیار شدید به عالم نور است و فقط به طرف مرکز نور که حضرت عقل باشه، میره به طرف بحث فنای فلاح رو مطرح میکنه. یکون شوقه الى عالم نور القدسی اکثر من هول الغواصه، فکل مزداد بحث تشریف، فکل مزداد نورا و ذوعا ازداد شوقا و محبتا الى نور القاهر و ازداد غنا و قربا من نور الانوار. تا به اونجا. پس در واقع یک تحلیل داره ایشون میکنه از سیر سعودی انسان. درسته به عالم نور میره، ولی تا کجا؟ اینا رو بر اساس چی مطرح کرده؟ میزان شوق و علاقش به اون منبع اصلی نور و میزان شوق علاقه‌ای که هنوز به غواصق و مادون مونده، اینها به خاطر اونسی که داشته و مرتب با این ابدان اینها بوده. ولو کانت الانوار المتصرفه غیر متناهیت قوت التأثیر ما حجبها جذب و شواغل البرازخ عن الافق النوری. حالا نگاه می‌فرمایید. والانوار الاسفهبودیه اذا غهرت الجواهر الغاسقه و غوائشها و شوقها الى عالم النور و استضاءت بالانوار القاهره و حصل لها ملكه الاتصال بعالم النور المز فاذن فسدت سياسيها لا تنجذب الى سياسي اخرى لکمال قوتها و شدت انجذابها الى ینابیع النور. اینی داره نقد میکنه نسخ و نقل و تناسخ رو در ارتباط با اینها. یعنی انوار اسفهبودیه وقتی غاهر باشد جواهر غاسقه را، نه اینکه مغهورشون باشه، اذا غهرت الجواهر الغاسقه و عشق و شوقشون به عالم نور زیاد بشه و نور بگیره بالانوار القاهره و هست این که میسه و هست الله ملکه الاتصال، چون مطابق استدلال خودشون ملکه اتصال با یعنی ملکه خلع برند داشته باشه و حصل لها ملکه الاتصال به عالم نور المز، وقتی این سیاسیشون فاسد بشه، یعنی ابدانشون از بین بره که همون مرگ رو اینجوری ایشون تفسیر میکنه، فاذا فسدت سیاسی ها لا تنجذب، یعنی جذب نمیشوند این انوار اسفه بودیه. مثلا ملاقات میگه به تناسخ، یعنی مسئله نقل و تناسخ در ارتباط با اونها نیست. لا تنجذب الی سیاسی دیگر، چرا؟ به کمال قوتها و شدت انجذابها به طرف چی؟ ینابی نور. و النور المتقوی به شوارق العظیمه العاشق لسنخه ینجذب الی ینبوع الحیات، چون این چیزی به طرف چشمه حیات سیر میکنه، چشمه نور سیر میکنه. و نور لا ینجذب الی مثل هذه السیاسی، نور یعنی نور محض، اینجوری به طرف این گونه از سیاسی جذب نمیشه. ولا یکون لها نزوع الیها، میلی شهوتی به طرف این سیاسی و اینا نداره. فیتخلص، یعنی بعد از فساد بدن، فیتخلص من لغت آورده بعد از فساد بدن، اما اون عبارت بالا روشنه. فیتخلص الی عالم نور المحض، لذا خلاصی پیدا میکنه به طرف عالم نور محض. و یسیر و قدسی تقدس نور الانوار و الغواهر القدیسین، میفرماد خودش قدسی میشه به همون تقدسی که نور الانوار و قدیسین از غواهر دارن. ولما کان من مبادی لا یتصور الغرب بالمکان بل بالصفات کانه، اینجا داره این غرب رو معنا میکنه، تقرب به اونها پیدا میشه. یعنی چی؟ میگه تقرب مکانی که نیست، تقرب به حسب صفاته. تخلقوا به اخلاق روحانیین، تخلقوا به اخلاق الله، مثلا منظور غرب به حسب صفاته. ولما کان من المبادی لا یتصور الغرب بالمکان بل بالصفات کان اکثر الناس تجردن عن الظلمات اغرب منها، یعنی در میان مردم هر کسی که از ظلمات بیشتر تجرد داشته باشه نزدیکتر از به اون مبادی، توجه کردید؟ به اون مبادی، چون بحث قرب مکانی نیست، قرب به حسب صفاته. بعد حالا توضیحاتی در ادامه داره که ما نیازی به این بحث نداریم. در اصل جناب شیخ اشراق یک گروه رو چی قرار میده؟ نفوس اسفهبودیه که کامل هستند، طاهر هستند، به دنس طبیعت آلوده نیستن، این یک گروه. اما گروه دیگر متوسطین از سعدا هست. آره ایشون تطبیق نکرده ولی شراح تطبیق کرده، اونا رو میگن مقربین. این همین بیاناتی که داره، متوسطین همین بیان میده. متوسطین از سعدا رو ایشون میگه بعد از مفارقت از بدن وارد عالم مثال میشن، یعنی تناسخ رو درباره اینا هم پیاده نمیکنه، وارد عالم مثال میشن و به اون بخش صور معلقه مستنیره ملحق میشن و خودشون قدرت بر ایجاد صور معلقه مناسب با خودشون رو پیدا میکنن. انواع اطعمه، اشربه، لباسهای زیبا و هر چیز دیگر را با اراده خودشون ایجاد میکنن. ببینید ایشون راجع به متوسطین از سعدا هم چیکار میکنه؟ مثلا نقل و تناسخ رو تر نمیکنه، نقل رو تر نمی کنه. حالا آیا اینا بالاتر میرن به طرف عالم نور وصل میشن؟ هیچ عبارتی جناب شیخ اشراق در این خصوص نداره، ولی زمینیش آدم احساس میکنه، خصوصا تو بحث اشقیا یک عبارتی داره که آدم احساس میکنه تکامل ها رو میخواد در اینا راه بده، این سیر رو راه بده. حالا در هر صورت ایشون راجع به متوسطین از سعدا این بیان رو، عبارتشون واحد استش، میخونیم با هم دیگه. راجع به متوسط، من راجع به کمل یک عبارت خوندم، یه عبارت دیگه هم هست در صفحه 236، احتمال داره جای دیگه هم باشه، من این دو تا یاد داشت کردم. در صفحه 236 هم، در صفحه 236 اون سطر آخری که به فصل بعد منتهی میشه، میگه ول کامل من المدبرات بعد المفارقه یلحق بالغواهر، سطر 3 و 4 میگه کامل از مدبرات، یعنی نفوس ناطقه ای که مدبر بدن هستن، وقتی کاملا، کامل نه متوسطین نه، ول کامل من المدبرات بعد از مفارقت از بدن به کجا میرن؟ یلحق بالغواهر، لذا تو عالم غواهر اضافه میشن. فیزداد و عدد المقدسین من الانوار الى غیر النهایه، قبلا که وجود نداشتن چون ایشون حادث میدونه، و بعد کمال پیدا میکنن، تعداد عقول چی میشه؟ اضافه میشه. تعداد قواهر، اونجایی که تعداد قواهر رو از منظر ایشون گفته میشه، باید اینم اضافه بشه که مرتب تعداد قواهر افزوده خواهد شد. حالا در هر صورت ایشون راجع به کمل این حرف رو میزنه، کامل ها این حرف رو میزنه، و اما متوسط سعادت این بحث رو داره. راجع به اشقیا چی میگه؟ راجع به اشقیا ایشون میگه که اگر تناسخ حق باشه، ببینید این اظهار تردید تو کلامش هست، یعنی تناسخ رو یه دفعه با ضرس قاطی ابطال نمیکنه، میگه که تناسخ حق باشه، اینا بعد از اینکه تناسخ پیدا شد و چندین مرتبه نقل انجام گرفت، منتقل میشن به عالم مثال، به عالم مثال، و کجا، در کجا وارد میشن؟ در اون بخشی از عالم مثال که صور معلقه مظلمه اونجا هستش، به حسب اخلاقیاتی که اینها دارن. اگه تناسخ هم حق نباشه، خب مستقیم میرن ملحق میشن به چی؟ به همون بخشی از عالم مثال که صور در واقع صور معلقه مظلمه اونجا هستش. خب کن این سوال برای انسان پیدا میشه که با توضیح میخواید این عبارت بکنم و بعد این سوال اینا رو طرح کنیم. در صفحه 229 رو ملاحظه فرمایید دوستان، در صفحه 229 اینجوری داره: و سعدا من المتوسطین و زهاد من المتنزهین قد یتخلصون. اهل سعادتی که جز متوسطین هستن، جز زهاد هستن، کسانی که از دنیا پرهیز میکردن ولی عارف نبودن، کامل نبودن، مسئله شوق و عشق به طرف مبدا و اینها توشون اونجون که باید باشه نیست. و سعدا من المتوسطین و زهاد من المتنزهین قد یتخلصون الی، ببینید بعد از مفارقت دیگه بحث نسخ و تناسخ نیست، خیلی فرق میکنه با دیدگاه دیگران در ارتباط با تناسخ و نسخ، الی عالم المسل المعلقه التي مظهرها بعض البرازخ العلیه. خب اینا تخلص پیدا میکنن، رهایی پیدا میکنن به عالم مسل معلقه، عالم مثال، که مظهر این عالم مسل معلقه برخی از برازخ علویه است. ببینید ایشون میگه که عالم مثال نیاز به مظهر داره، مثلا آینه مظهرشه، خیال مظهرشه، از جمله چیزهایی رو که مظهرش هست اجسام علویه، افلاک، افلاک. خب انسان‌هایی که سعادت متوسط دارن بعد از مفارقت از بدن ملحق میشن به عالم مثال که مظهرش کجاست؟ نمیگه. این نکته‌ای داره بلا سیر تاریخی، اگر ما بریم دنبال این که آیون حکما عالم مثال رو کجا مطرح کردن، شما حتی آثار ملا صدرا رو نگاه کنید، مرحوم حاجی سبزواری و همانندین رو نگاه بکنید، میبینید اینها عالم مثال منفصل را خیال افلاک گرفتن. توجه کردید؟ خیال افلاک رو همون عالم مثال منفصل لحاظ کردن. الان جناب شیخ اجران میخواد چی بگه؟ میخواد بگه افلاک مظهر عالم مثال منفصل هستن. توجه کردید؟ اینجور میخواد توضیح بده. بله؟ بله؟ چرا خیال میبینیم؟ خیال اونهاست، ولی خیال اونها چون وسیعه، همون عالم مثال منفصل همین خیال این هاست که میاد به تدریج تا عالم ماده برسه. خب ایشون میخواد بگه که برازخ علویه که خودشون مادی هست، توجه کردی؟ این میشه مظهر برای، چون برازخ نگاه کنید، الى عالم المسل المعلقه، التي مظهر این در واقع مسل معلقه چیه؟ بعضی از برازخ علویه. و لها ایجاد المسل و القوه على ذلک، که بعداً تو صفحه 334 335 اینو توضیح میده. و برای این سعدا متوسطین این قدرت هست، ایجاد مسل میتونن بکنن، کدوم؟ اطعمه، اشربه، اینها، و قوت بر این دارن. فیستحضر من الاطعمه و صور و سماع طیب و بله و غیر ذلک الا ما یشتهی، هر چی که دوست دارن اینها رو چیکار میکنن؟ پیش خودشون حاضر میکنن. و تلک الصور اتم مما عندنا، این صورت هایی که در مثل معلقه در عالم مثال هستش کاملتر است از اون همین صور که در نزد ما هست، همین اطعمه و اینایی که در پیش ما هستش. چرا؟ نگاه کنید، فان مظاهر هذه و حواملها ناقصه و هی کامله، چون مظاهر این صوری که پیش ما هستش و حوامل این صوری که پیش ما هستش اینا ناقصن، لذا خود این صور و اینهایی که پیش ما هستش اینا ناقصه، ولی که مظاهر صوری که در اونجا هستش اون مظاهر کامله، ابدان بسیار کامل، لذا صوری که اونجا نقش، یک کمی توضیحات پیرامونی میخواد، نیازی نیست که عرض بکنم. خب لذا اون صور اونجا کامل تر هستش. اینجا نگاه کنید، و یخلدون فیها، این کلمات به اضافه بازی کلمه این نشون میده که ایشون برای اینها اینجا و یخلدون فیها یعنی کمال ندارن به طرف بالا، ولی پایین تر یک عبارتی هستش که میل به کمال سیر کمالی مطرح هست، ولی اینجا الان راجع به متوسطین از سعدا این عبارت داره، و یخلدون فیها لبقای علاقتهم مع البرازخ و الظلمات و عدم فساد البرازخ الالویه. من توضیح چی گفتم؟ گفتم تکامل میپذیرن اینا به طرف عالم نور، اینجور توضیح دادم اول، اینجا گفتم که میپذیرن. خب این به خاطر عبارت های بند بعدی میرسم، اونجا توضیح ذهنم به اونجا بود، ولی در ارتباط با خود متوسط از سعدا و اینها این عبارت رو ایشون داره، و یخلدون فیها یعنی خلود در همین چی دارن، همین عالم مثال و مثل معلقه دارن، و یخلدون فیها. باز اینجا آدرس نوشتم صفحه 509 و صفحه 510 شرح ملاقات چاپ قدیم، و یخلدون فیها لبقای علاقتهم، به خاطر اینکه علاقهشون باقی میمونه از سوی نسبت به برازخ و ظلمات، چون اینا متوسط هستن کامل نیستن که هیچ گونه علاقه ای نداشته باشن، دوست دارن خوردن رو دوست دارن، پوشیدن رو دوست دارن، نکاح رو دوست دارن، لبقای علاقتهم مع البرازخ و الظلمات و عدم فساد البرازخ الالوی، از سوی دیگر اون محلی که براشون تعیین شده اونها هیچ وقت فساد نمیپذیره، چون اونا افلاک رو دائمی میدونستن، ازلی و ابدی میدونستن، لذا یخلدون فیها. ولی پایین تر یه عبارتی هست با برخی از توضیحات میشود اگه در اینجا سرایت بدیم، ولی خب اینجا تصریح داره که یخلدون فیها. آره بله، آنکه بدن مثالی دارن، بدن مثالی، بله بله بدن مثالی رو قائل، لذا ملا صدر ازش تعجب میکنه که شما این همه حرف رو زدید و جلو رفتید، چطور تو مسئله اصحاب شقا یک کمی دچار درد سر شدید تو بحث؟ خب راحت، شما عالم مثال باشید، دو بخش مطرح کردید، یه بخش نورانی یه بخش ظلمانی، چنانچه راجع به سعدا گفتید ملحق به اونجا میشه، راجع به اشکان میگفتید ملحق به اونجا میشه، مثلا تمام میشد، چطور نتونستید عبارت های گذشتگان رو حل بکنید و این الان عبارت اینجا رو داره؟ و اما اصحاب الشقا، و اما اصحاب الشقاوه، اما اصحاب شقاوت الذين كانوا حول جهنم جثيا و اصبحوا في ديارهم جاثمين، که این عبارت های قرآنی در ارتباط با اصحاب شقاوت هستش، و اینها مثلا برو در عالم خاک افتاده اند یا در اطراف جهنم هستند، حالا سواء کان النقل حقا او باطلا، اینجا صریح ترین عبارت جناب شیخ اشراق هست در باب اظهار نظر خود ایشون راجع به مسئله تناسخ، چه این که ما نقل و تناسخ رو حق بدونیم یا باطل بدونیم، فان الحجج على طرف نقیض فيه ضعیفه، می فرماد استدلال ها و حجج بر دو طرف نقیض، این اونایی که منکر هستن و اونایی که مثبت هستن ضعیفه. حالا اینجا نگاه کن چی میگه، اذا تخلصوا عن السياس البرزخی، کی باید این حرف بزنه؟ یعنی اگر تناسخ حق باشه، اول اینها میرن در ابدان برزخیه مادیه، بعدن میرن به طرف عالم مثال. اگه تناسخ حق نباشه که خب مستقیم میرن به اونجا، میان ظلمانی. آره نگاه کنید، می فرماد ف فان الحجج على طرفی نقیض فیه ضعیفه اذا تخلصوا عن السیاس البرزخیه یکون لها ظلال من الصور المعلقه على حسب اخلاقهم. وقتی تخلص پیدا بکنن از سیاسی برزخیه، یعنی مسئله نسل، مسئله تناسخ، مسئله نقل، وقتی از این معنا تخلص پیدا کردن، اون وقت در واقع ظلالی از صور معلقه به حسب اخلاقشون خواهند داشت، سایه هایی که اینا ظلمانی هستند. آره، این جمله همین میخواست، این جمله نشون میده که ایشون تو یک فضای تشکیکی داره حرف میزنه، یعنی میگه که نفوس قابل تکامل هستند. اگر نقل حق باشه، ابتدا اینها در تناسخ و نقل همین عالم دنیا باید زجرهایی بکشن، خب بعد ما میگیم چطور وقتی میره چجور میشه، خب بعد از اینکه زجرهایی کشیده و مشکلات کشیده و تکامل های حاصل شده، تازه شایستگی چی پیدا میکنه؟ عذابه. حالا این با چی در نظر؟ نباید بگه بالاتر طبیعتا، باید اونجا رو عوالم لطیفتر بگیره، باید علال قاعده اینجوری بگیره، نباید اینجوری تلقی بکنه ایشون، توجه کردید؟ یعنی باید اصل فشارها رو اینجا قبول بکنه، تخلص و یه کمالی پیدا شده براش، وقتی کمال پیدا شد ایشون ملحق میشه به چی؟ به در واقع ابدان مثالی مظلم ملحق میشه. علا حسب اخلاق این هنوز اون تناسب ها هست، توجه کردید؟ ولی زجر اصلی که انه از عبارتاشون پیداستش که تو اینجا کشیده میشه و بعد اونجا میره یه خورده خواه از این زجرها کم میشه. خب خیلی تبعات داره. آره دیگه، آره طبیعتا باید یه چنین چیزی، بله دیگه. لذا اون ملا صدراست که میگه تکامل وجودی حتما به معنای ضرورت به طرف سعادت رفتن نیست، ولی تو کلمات اینها اینطوری نیست. نه حتی معاد که در نگاه آیین مشا بود، اصلا معاد خودش معنی کمال بود، لذا اصلا تصویر نداشتن جسمانی یعنی چی، جهنم با چی جوری بشه، توضیحات خاصی هم راجع به جهنم و اینها مطرح میکنن. این صدرا خب این توضیح رو داره. بعد ایشون در ادامه میگه و صور المعلقه لیست مثل افلاطون، فان مثل افلاطون نوریه ثابته واضحه، مثل المعلقه منها ظلمانیه و منها مستنیره، للسعدا علی ما یلتزون بهی بیز مردن ولل اشقیا سود زرقان، که این عبارت قبلا هم ما خوندیم. پس اشقیا بعد از مفارقت از مسئله تناسخ و نسب، باز اینها میرن به طرف عالم مثال. حالا باز ما سوال میکنیم، این مقدار تکامل رو شما راه دادید که بعد از این زجرهای دنیوی برسه به اونجا، آیا اونجا هم میخواد بگید علل عوض خلود داره در سیاسی مثالی مظلمه، یا نه اونجا مفارقت پیدا میکنه، مثلا حداقل میره به طرف ابدان مثالی مثلا جمیل و زیبا؟ این هم بحث قابل طرح هست. ما این بحث رو جمع بکنیم. با توجه به توضیحاتی که دادیم، اختلافی که شیخ اشراق با تناسخیون داره چیه؟ یکیش اینه که ادله اونا رو کافی نمیدونه ولی احتمال صحت میده. دوم این که اونها میگن بعد از تناسخ نفوس به عالم نور میره، ولی شیخ اشراق میگه این فقط مال کمله، مال متوسطین، اینها به طرف در واقع بعد از مفارقت بدون تناسخ، اینا هم اختلافات شیخ اشراق با تناسخیونه، بدون تناسخ به طرف عالم مثال اون بخش نورانیش میره. و راجع به اشقیا میگه احتمال تناسخ از بعد از تناسخ میره به طرف در واقع عالم مثال اون بخش ظلمانیش. یعنی کلن قول ایشون با قول تناسخیون تو مسئله عالم مثال اختلاف داره، چون عالم مثال رو مطرح نمی کنن، اونا میگن بعد از مسئله تناسخ به طرف عالم نوره، این مسئله رو طرح می کنن. البته ما برخی از پرسش ها رو از شیخ اشراق داریم، مثلا شیخ اشراق چون راجع به متوسطین از سعدا گفته خلود در اون بخش نورانی دارن، حالا راجع به اون بخش ظلمانی چی میگه ایشون؟ خلاصی دارن از ظلمانی؟ این سوال هست. چون دیگران که مسئله تناسخ رو قائل بودن میگفتن اینقدر تناسخ ادامه داره تا بالاخره خلاص بشن از این مشکلات تناسخ، به طرف عالم نور برن. این تو کلمات اونها انقطاع عذاب مطرح بود، ولی آیا تو کلمات ایشون انقطاع از عذاب مطرحه یا انقطاع از صور نورانی مطرحه، اینا پرسش هایی است که ما میتونیم ازش از ایشون داشته باشیم. حالا در هر صورت ما اگه بخوایم یه جنبندی در این بحث داشته باشیم، اجازه بدید که دو سه دقیقه تمامش کنم، جنبندی داشته باشیم اینه که مسئله تناسخ، خب میخواید که بله میخواید باشه، فردا هم چهارشنبه هست، میرسیم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله. آره من فردا میخواستم اینجا میخواستم یه حواشی مفصلی صدر این قسمت داره بر فرمان شده شکل.